اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید. یاران همراه، خیلی ممنونم. صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو میشنوید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه دستاورد که تقدیم میکنیم.
از سال 57 تا کنون تولیدات روزانه 5 پرآورده اصلی پالایشگاهی تقریبا 7 برابر شده است. صادرات غیر نفتی از سال 1356 تا 1396 نزدیک به 100 برابر افزایش یافته است. میزان تولید بنزین در کشور در بازه 30 ساله 3 برابر رشد داشته. از مهمترین دستاوردهای انقلاب، کوتاه کردن دست مستشاران خارجی از کنترل و مدیریت صنعت نفت بوده است.
دستاورد هوش مصنوعی فرصت است یا تهدید؟ ایران در مسیر توسعه هوش مصنوعی کجاست؟ این فناوری چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است؟ سلام شنوندگان محترم، من محمد داوود وثوق‌نسب هستم. هوش مصنوعی زبان مشترک دنیای آینده است. کشوری که امروز در این حوزه سرمایه گذاری نکند فردا مصرف کننده خواهد بود. ایران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص گام‌های جدی در این مسیر برداشته است. در این برنامه تلاش می‌کنیم تصویری روشن از دستاوردها، چالش‌ها و آینده هوش مصنوعی در کشور ارائه دهیم. با برنامه دستاورد با موضوع دستاوردهای ایران در حوزه هوش مصنوعی در خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو هستیم.
موسیقی
در استودیو آقای دکتر وحید مصدقی مدرس حوزه هوش مصنوعی حضور دارند. آقای مصدقی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام و از صد درود حضور شنوندگان عزیز ترس جان، تهیه کننده محترم و مجری توانمند جناب وسوقی نسب عزیز. با نام یاد خدا برنامه امروز رو در خدمت شما هستم و انشالله که خروجی خوب داشته باشیم.
متشکرم آیه دکتر. ما شروع کنیم اصلا، چون یه اصطلاح جدید دیگه این هوش مصنوعی، مردم فکر کنم یک سالی هست که دیگه مثلا به صورت عامه متوجه میشن با اون تغییرات صدایی که ایجاد میشد، بعضی از کلیپ‌های صدا میومد بیرون یا تصاویری که ایجاد میکنن. اصلا هوش مصنوعی میشه یه تعریفی کنین بعد وارد بحث بشیم از تخصصی تر؟
بذار یه موزل جدی رو الان بهتون بگم. چرا قرمز راهنمای رانندگی دیدید سر چهارراه وای میسید، مسیر روبروتون که در تقاطع با شما هست می‌بینید هیچی ماشین رد نمیشه، هنوز چراغ قرمزه.
بله.
ولی
بله.
چراغ شما قرمزه ها، یعنی چراغ اون بر سبزه. هوش مصنوعی یعنی این که یک ساختاری روی این چراغ راهنمای رانندگی بشینه که اگر ماشین نمی اومد یا ترافیک کمه یا اگر ترافیک مسیر خروجی زیاد هست مسیر رو متوقف کنه و شما بتونه مدیریت کنید اون چهار رو. یعنی چی؟ خیلی واضح تر، هر توقعی که شما از انسان دارید در ابزار هم بتونید داشته باشید. این ساده ترین تعریفی است که ما از هوش مصنوعی میتونیم داشته باشیم. من یکی از چهارراهای تهران هفته گذشته تردد داشتم، نزدیک به 40 دقیقه پشت چراغ قرمز معطل بودم که زنگ زدم به اونجا. بعد وارد چهارراه که شدم دیدم که تنظیم طوری شده که یک مسیر داره حجم از این ماشین میاد، یه مسیر دیگه یه حدود 30 ثانیه 40 ثانیه 50 ثانیه هستش. خب اگر هوش مصنوعی اونجا قرار داشت، این معبر هیچ گونه ترافیک آزاردهنده‌ای نداشت. این میشه هوش مصنوعی.
اجازه بده من یه ارتباطی برقرار شده با آقای دکتر مهدی شریعت زاده، مدیر مرکز مشاوره هوش مصنوعی. سلام آقای شریعت زاده.
منم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده مهدی شریعت زاده هستم، مدیر مرکز مشاوره انجمن هوش مصنوعی ایران و امیدوارم که حالتون خوب باشه.
آیه شریعت زاده، ما اصلا داریم الان راجع به هوش مصنوعی و دستاوردش داخل کشورمون در این مدت صحبت میکنیم. اگه امکان داره بگین، شما چون مدیر مرکز مشاوره هوش مصنوعی ایران هم هستید، ما چه دستاوردی اصلا تو هوش مصنوعی داخل ایران داشتیم تو این مدت؟ اصلا دستاورد قابل توجهی داریم؟
ببینید تو هر حوزه‌ای که ما بر مبنای دستاورد کلان کشور عرض میکنم، بر مبنای نیاز و کاربرد و با محوریت اینکه کار رو بخش خصوصی انجام بده، وقتی کار انجام شده شاید پیشرفت‌هایی بودیم که حتی در سطح جهانی هم حرف برای گفتن داشتیم. ما از حدود 20 سال پیش کم کم موضوع حمل و نقل هوشمند رو در کشور داشتیم که خب هم کامپیوتر ویژن، بینایی کامپیوتری و هم بعضی فناوری‌های دیگه هوش مصنوعی و کلاً زیرساخت‌های خودش رو می‌پذیره، نیاز داره. و خب از اون موقعی که شروع کردیم، حدود 15 سال پیش رو که در نظر بگیریم، پروژه‌های کلانی در کشور انجام شد که تا حد زیادی حمل و نقل شهری و جاده‌ای رو از ابعاد مختلف، هم امکان نظارت، هم بحث مبارزه با قاچاق و تخلفات مختلف راهنمای رانندگی و تمام این بحث‌ها رو در واقع پوشش می‌داد. حتی از همون زمان هم که در نظر بگیریم، در واقع اوج این داستان مربوط به حدود 15 سال پیش هستش، 15 تا 10 سال پیش. خب فناوری که ما در کشور داشتیم از اون چیزی که در خیلی از کشورهای پیشرفته هم شاهدش هستیم، شاهدش در واقع در همون زمان بودیم، هیچ چیزی کم نداشت، بلکه در بعضی از جزئیات، مثلا فرض کنیم بحث سرعت سنجی با در واقع دوربین IR و یه سری جزئیات فناوری، ما به وضوح از بعضی از کشورهای پیشرفته هم فناوری بهتری داشتیم. البته خب همون موقع ما شاهد این بودیم زیرساخت‌ها اگر گسترده تر بود، مثلا زیرساخت‌های شبکه ارتباطی داخلیمون اگه سر تر بود احتمالاً پیشرفت بیشتری هم میتونستیم داشته باشیم، اما حداقل در اون جایی که دست مهندس‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان اون بود، اون چیزی که با فکر و با تلاش خودشون میتونستن بهش برسن، خب به وضوح ما شاهد این بودیم که حتی خدمتتون عرض کردم از اون چیزی که عرف بعضی از کشورهای پیشرفته هم هست حتی فناوری بهتری داشتیم. خب این داستان ادامه پیدا کرد، بعدش یه مقدار شاید سرعت پیشرفتمون کمتر شد، اما داستان موفقیت خوبی پیش اومد. یعنی نشون داد که اگر کار به صورت اصولی و با محوریت اینکه اجرا دست بخش خصوصی باشه، نه اینکه سازمان‌های دولتی رو هی بزرگتر و بزرگتر کنیم، واقعا هیچ چیزی از سطح کشورهای پیشرفته کم نداریم و بلکه میتونیم با ابتکار عمل خودمون به نتایج بهتری هم برسیم.
خب مصداق رو هم میشه مطرح کنم.
آره آقای شهیدزاده، آقای دکتر مصدقی داخل استودیو هستن، حالا یه گفتگویی با هم میخوام با شما داشته باشن.
من سلام عرض میکنم حضور دوست عزیز اون جناب آقای شریعت‌زاده، خوب هستید شما؟
سلام علیکم، متشکرم، امیدوارم شما هم حالتون خوب باشه.
ببینید جناب آقای شریعت‌زاده، من مطالب شما رو توی فضای مجازی الان یه دوری زدم، اونجایی که گفتید حدود 30 سال آینده ما به هوش مصنوعی عمومی یا AGI دست پیدا میکنیم، یا جای دیگه گفتید که سرعت بسیار کند شده و باید صوتش رو یا صداش رو، زنگ خطر فناوری هوش مصنوعی باید در کشور ما به صدا درآورده شود. یعنی هشدارهای جدی دادید شما. ببینید تعارف رو بذاریم کنار، ما یک زمانی چهار راهامون حدود 10-15 سال پیش مجهز به سامانه‌های هوشمند بود، اما الان نیست و اینها خیلی راحت قابل پیاده سازی هستش. یعنی هیچ نیازی به این نیست که بگیم تحریم هستیم یا نیستش. یا در سیستم آموزشی مدارسمون معلم به راحتی میتونه بالانس کنه، متوازن کنه دانش آموزامون رو. یعنی چی؟ یعنی توی یک کلاس 30 نفره 10 نفر بسیار با کیفیتن، 10 نفر متوسطن، 10 نفر بسیار ضعیفن. اون 10 نفری که بسیار با کیفیت هستن تو چه ابعادی هست؟ اینا ابزارهای هوش مصنوعی وجود داره. من میخوام بهتون عرض کنم تعارف رو بذاریم کنار، ما باید بگیم که هوش مصنوعی داخل کشور، الان ما این مدتی که اینترنت قطع بود، کدوم سرویس هوش مصنوعی داخل کشور فعال بود و ما تونستیم از اون استفاده کنیم؟ اسمم نبرم کدوم؟ میدونید چی عرض میکنم؟ مثلا شما یکی از ساختارهای بازار کشور که ما داریم از اون استفاده میکنیم برای آگهی، اسمم نبرم، همه هم میدونن چی اسمش، اون سامانه بسیار اومده هوشمندسازی رو به کار برده، داره کار میکنه. بخش خصوصی شما در تایید فرمایش شماست دیگه، در ادامه فرمایش شما، که مثلا بخش خصوصی ما اونایی که از دولت رانت نمیگیرن و امکانات نمیگیرن، چون مثلا من تو مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری میبینم که چه پولهای سنگینی داره پرداخت میشه و به شرکتهایی داده میشه که توانایی و بضاعت ندارن، فقط ارتباطات دارن.
حالا سوال مشخصاتون چیه آقای مصدقی؟
مصداقهایی که ما تو اونا توفیق خوب داشتیم تو هوش مصنوعی و خروجی داشته رو بگیم.
آیا خروجی محصولمون چی بوده؟
آفرین. و کجا هم ضعف داریم بپردازیم.
آقای شریعت‌زاده بفهم.
بله. من اولا باید خدمتتون عرض کنم که من سمت بخش خصوصی هستم. البته مشاور دستگاه
بسیار
دولتی هستم و فکر می‌کنم خیلی از این بحث‌ها رو بهتره که هر دو بریم و از دولت مردا بپرسیم. این نکته اول. بحث دوم ناظر به این مواردی که صحبت شد، خب خیلی هاشون در واقع چیزی هستش من خودم بارها توی رسانه ها مطرح کردم و ابتدای عرایزم هم تاکید کردم به این که در واقع در ارتباط با آخرین بحثی که شما مطرح کردید درباره شرکت ها و خروجی نداشتن یه سری هزینه‌ای که انجام شده، خب اولین نکته‌ای که من مطرح کردم همین است. یعنی جایی که اجرا رو تا حد زیادی سپردیم بخش خصوصی، حتی با این مدل درآمدی که در حقیقت هم کسی که هزینه رو پرداخت میکنه و هم اونجایی که قراره که کار انجام بشه، هر دوتاشون سمت خارج از دولت باشه، یعنی هزینه کردن یا تصدیگری هر دوتاشون نباشه، خب وقتی این اتفاق باشه در حقیقت یک اکوسیستمی طراحی بشه که تمام اجزای مختلفش تا حد امکان بخش خصوصی باشن، مگر این جایی که احتیاج به مثلا تقویم هست.
خب آقای شریعت زاده ببخشید من وارد کلامتون میشم واسه میگم، ما داریم در خصوص دستاوردامون صحبت میکنیم. حالا اگر امکان داره در خصوص اینکه ما چه دستاوردهایی داشتیم و یه مقدار توضیح بدید ممنون میشم.
حتما
مستاقه بگید دیگه ببینید که بهره برداری از هوش مصنوعی خب اکثر دانشجوان
در باره همین قضیه اینکه دستاوردها رو باید مستاقی آره. صحبت کنیم یا نه. ببینید ما خیلی وقتا مخصوصا در حوزه فناوری دچار پرکاری بیش از حد در بیان دستاوردها هستیم، یعنی هنوز یه چیزی شروع هم نشده، مثلا من با خوشحالی دنبال این هستیم که به عنوان یه مصداق دستاورد دربارش صحبت کنیم. واقعیت اینه که دستاوردهایی داشتیم، ولی موضوع این هستش که دستاورد اصلی که من به عنوان یک متخصص این حوزه میبینم و متوجه میشم توسعه زیرساختها و ارتقای فرهنگ هستش در صنایع و دستگاهها، و این اون چیزی هستش که اگر اتفاق بیفته ما در واقع یک ماشین و یک کارخانه این خواهیم داشت که دائما دستاوردهای متعدد خواهد داشت. در حقیقت ما شاهد این هستیم که خوشبختانه بسیاری از صنایع بزرگ، خیلی اوضاع مختلف، اوضاع معدن پتروشیمی، به شدت احساس دغدغه میکنن، دنبال ارتقای فرهنگ خودشون در حوزه فناوری هستن، و این قضیه در حال حاضر در کشور من میتونم بگم که رونق داره.
بله متشکرم آقای شریعت، تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم.
زنده باشید. آقای مصدقی ما نسبت به شروعی که داشتیم به نظرتون حالا جایگاهمون کجاست و چه جایگاهی رو برای ایران میبینید؟
ببینید نمیخوام ناامیدتون کنم آقای دکتر، دوستان عزیز، ما جایگاهمون به لحاظ ساختار جایگاه خوبی نیست، اما به لحاظش مردم و علاقه مندی افراد بسیار جایگاه خوبی داریم. چرا؟ چون من بین بچه ها هم کلاس دارم دیگه، بچه های مدارس. همین ماه گذشته مراسم اعتکاف یه چند جا من رو دعوت کردن، رفتم برای بچه های متوسطه اول و دوم کلاس داشتم، دختر و پسر ها تو مناطق جنوب تهران ها، می دیدم چقدر علاقه مند و چقدر تو این زمین ها مسلط هستن. می دونید آیه دکتر عزیز، ما نیاز به یک مهندسی مجدد داریم، اما نیاز نداریم بیام سازمان هوش مصنوعی رو ایجاد کنیم. این سازمان هوش مصنوعی بازدارنده است، هزینه است، درد و سر ساختار دولتی درد و سر هست، اما انجیو ها، مجموعه های غیر دولتی، مجموعه مردم نهاد، سمن ها، اینا میتونن خیلی کمک کنن، کارخونه ها، صنایع. اما تو بحث هوش مصنوعی ما تو کشور واقعا تو جایگاه‌های خوبی نیستیم، شرایط خوبی نیستیم.
من یه چند تا سامانه هوش مصنوعی جستجو کردم، ایرانی بودن، البته جوابای جالبی ازشون نگرفتم، یعنی خیلی ضعیف عمل میکردن. آیا هوش مصنوعی نیازمند ارتباط بین‌المللیه یا میتونه جزیره‌ای هم کار کنه؟
نگاه کنید آی دکتر، من اولی که هوش مصنوعی یعنی اقدام به مثل یک انسان. مثلا من تو انستو پاستور کلاس داشتم در مورد هوش مصنوعی.
بله.
اونجا بهشون گفتم آقا یه بیماری ناشناخته اومده، شما علائمو میگید، بهش میگید که این علائم تو کدوم نقطه جغرافیایی برای آدمها تو این سنین اتفاق افتاده. خب اگه داده جهانی رو نداشته باشی که نمیتونی متوجه بشی.
این بیماری متصل بشه به شبکه بله. جهانی سریع جستجو کنه و بعد جواب درست
آفرین. مثلا میگه تو زیمبابوه ما توی مناطق فلانجا این بیماری شبیه این رو تو آدم ها داشتیم، تو نوجوانان داشتیم، تو خانم ها داشتیم. درست شد؟ ببینید موبایل شما، این موبایل که در اختیار شماست، نمیدونم میتونید به طور متوسط 40 سنسور داره، یعنی سنسور حرکت، سنسور مجاورت که اگه در گوشتون گذاشتید خاموش بشه، سنسور نور. میدونه این موبایل که الان روز، شب، نور طبیعی، نور خورشید، نور محیطی، داخل سالن هستید. ما تو زمینه این دوربینای مداربسته‌ای که تو کشور هستش تو این مدت که اینترنت قطعه همه سرویس‌های آنلاین دچار مشکل شدن برخط. چرا؟ چون سروراشون تو خارجه. ما نیومدیم داخل کشور یه سامانه‌ای اکتیو کنیم، فعال کنیم که به مردم سرویس دهی خوب انجام بدیم.
ما بالاخره در زمینه هوش مصنوعی یه حرکت‌هایی در ایران، حالا شرکت‌های خصوصی و حالا دولت هم انجام داده که قطعا بخش خصوصی فعال‌تره تا دولت، چون دولت تکلیفی عمل میکنه، اما بخش خصوصی پویاتر و به منظور رسوندن به سود و ارائه محصول داره کار میکنه. شما در حوزه هوش مصنوعی دستاورد بسیار شاخصی رو دیدید در ایران که انجام شده و بتونین ما نام ببریم به عنوان یک شاخص؟
ببینید آیه دکتر، من یه خورده رو حمل و نقل ورود کنم. مثلا شما تو شهر تهران متوجه میشید که شریان‌های شهر تهران توی یه سری مناطق دچار مشکل هستن.
ورودی خروجی خوبی نداریم، برای همین ترافیک ایجاد میشه.
نه، دلیلش دوبله و سوبله. و مثلا تو برخی خیابون‌ها توی تهران، خیابون شهید آزادی یا خیابون
تخلفات ساکن رو میفهمم،
4 لاین ماشین پارک کرده. فقط یه لاین تو خیابون ایران شهر که دارید وارد میشید میبینید فقط یه لاین دارید شما که یه نفر وایسه مسیر رو بسته. حالا میخوام بهتون عرض کنم که شهرداری میتواند سامانه هایی داشته باشه که البته داره، چون عدد بالایی هم هست، ماشین هایی که توی سطح شهر دارن دچار موزل میشن، ایجاد مشکل میکنن، ترافیک ایجاد میکنن، پارک نامناسب، به اونها هشدار بده.
از نمیشه یه سامانه ایجاد کنن که جایی که پارکینگ ندارن مردم دارن اذیت میشن، نمیدونن کجا پارک کنن، به مسئول هشدار بده که شما اینجا باید پارکینگ درست کنید. البته کسی که پارک میکنه کار اشتباهی میکنه، اصلا قابل دفاع نیست، علت مشکل رو باید رفع کرد. علت اینه که مثلا اونجا نیاز هست
ما هوشمند
استاندارد سازی کنیم که اصلا مشکلی ایجاد نشه. وگرنه من اگه جای پارک داشته باشم که دوست ندارم برای بقیه مردم ایجاد مشکل کنم.
من تو اتفاقا فرمایش شما تو خیابون سمت پارک خیابون پلیس تردد کردم، یک کوچه خیلی تنگ وارد شدم، رفتم منزلی که از دوستانم برم، تای کوچه دیدم که یه کوچه ای که فقط دو تا ماشین کنار هم به راحتی تردد نمیتونه بکنه، تای کوچه 7-8-10 تا برج بزرگه. آی دکتر دقیقاً همین نکته است. حالا ببینید
که این تو هوش مصنوعی میتونه به عنوان یه دستاورد باشه که اصلا اجازه ساخت و ساز رو در جاهایی که مردم رو دچار مشکل میکنه اصلا سیستم اجازه نده.
اینو همش هوش مصنوعی. حالا من یه پیشنهاد بدم آی دکتر. ببینید من پیشنهادم چیه؟ ما آموزش پرورشمون رو باید فعال کنیم تو این حوزه. یعنی چی؟ یعنی بچه‌هامون بپردازیم به آموزش جدی. نداریم تو هیچ مدرسه‌ای، غیر انتفاعی رو عرض نمی‌کنم، غیر دولتی رو عرض نمی‌کنم، نمونه مردمی رو، مدارس دولتیمون تو حوزه هوش مصنوعی ورود نکردن.
اصلا هوش مصنوعی اگه ازش بپرسیم ما این همه انواع مدرسه داریم، فکر کنم به شما خورده بگیره. اگه برگردیم به دورانی که بعد از انقلاب داشتیم، مدارس همه دولتی بود و طبق قانون اساسیمون هم باید مدارس دولتی باشه و آموزش رایگان باشه، ما یه آموزش یکسان برای مردم داریم. یعنی ما اجازه میدیم فرصت ها رو همه به صورت یکسان استفاده کنن. من فکر میکنم هم هوش مصنوعی میتونه بیاد اینجا کمک کنه، اصلا برای تصمیم گیری هامون.
آی دکتر، من هفته گذشته یه سازمانی بودم، به رئیس اون سازمان پیشنهاد دادم این واحد بیمه درمانت رو یه سامانه هوشمندسازی بذار بغل دست یه متخصص تغذیه، افرادی که میان سراغ ایشون سابقه شون رو نگاه کنه، آزمایششون رو ببینه، MRI و CT و سونوشون رو ببینه، داروهایی که مصرف میکنن رو ببینه، ریتم غذاییشون هم برشون مصاحبه کنه. هوش مصنوعی به زیبایی میگه آقا شما طی یک سال آینده اگر این ریتم غذایی ترنی، این غذا رو حذف کنی، این غذا رو اضافه کنی، این رفتارها رو انجام بدی، این کار رو انجام ندی، تمام بیماری های زمینه ای از بین خواهد رفت.
خیلی ممنونم آقای مصدق. اولا آینده هوش مصنوعی رو شما چطور میبینید؟ آیا ممکنه بعضی شغل رو بین ببره نبره؟ و ایران چه کاری کنه که ما سال دیگه اینجا نشستیم دستاوردهای خیلی زیادی رو در حوزه هوش مصنوعی نام ببریم؟ یکی دو دقیقه.
ببینید اینکه شغلی رو حذف میکنه نمیکنه، برخی مشاغل رو که هوش سیستم میتونه انجام بده حذف میشه، تو بیمارستان هم که صندوق ها حذف میشه تو خیلی جا، اما تو حوزه‌های حرفه‌ای مثل مهندسین، طراحی ساختمان، مثل عرض کنم پزشک ها، مثل پرستارها، اینها هوش مصنوعی اونها رو توانمندتر میکنه ولی حذفشون نمیکنه.
این شغلای جدیدی هم ایجاد میشه.
خیلی زیاد.
چه کنیم که سال آینده ما اگر بازم نشستیم اینجا روبروی هم و داشتیم صحبت میکردیم راجع به دستاوردهای هوش مصنوعی در ایران عزیزمون، ما دستاوردهای خیلی خوبی رو بتونیم نام ببریم.
من پیشنهادم اینه که دولت به جای اینکه خودش ساختار ایجاد کنه، سامانه ملی مجوزهاش رو به روز رسانی کنه.
بله.
وقتی من میرم اونجا مجوز بگیرم برای آموزش هوش مصنوعی، یک سال دنبال کار نباشم. وقتی میخوام برم مجوز دوره خاصی، کار خاصی رو بگیرم، به بهانه های واهی منو اذیت نکنه. یعنی ببینید بزرگترین ویژگی هوش مصنوعی در آوردن ایرادات، خلأها، مشکلات، التهابات و مسائل مختلفی که در یک ساختار وجود داره.
اصلا بگن آقای فلانی که صبح اومدی سر میز مدیریتت بشینی، هوش مصنوعی شما رو رد کرده و کارت شما اصلا دیگه آفیش نمیشه. و انشالله ما به چنین دورانی برسیم و دیگه بدونیم که اگر مسئولیت رو قبول میکنیم باید انشالله با تمام
یه جمله کوچولو عرض کنم و تمومش کنیم. یکی از سازمانهای پولی کشور مثل صندوق بازنشستگی یا شستا، جای دیگه من تردد داشتم، دیدم عکس مدیراشو زدن.
بله.
گفتم کاش من ابزار هوش مصنوعی وصل میکردم. میگفتم دوره مدیریت وحید مصدقی این سازمان اینقدر ارزش دلارش بود، موقعی که تحویل داد اینقدر ارزش پیدا کرد. آقای وثوقی نسب، یعنی در واقع ما تحلیل کنیم مدیری که میخواد بیاد یه جایی رو بگیره خروجیش چقدر، دیگه مدیریت بهش ندهیم.
بله،
متشکرم.
تشکر
میکنم از شما و تهیه کننده خوبتون که اینقدر مسئله خوب رو بهش توجه دارید.
متشکرم. شنوندگان محترم رادیو، با برنامه دستاورد از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع دستاوردهای ایران در حوزه هوش مصنوعی در خدمت شما بودیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. من محمد داوود وثوق نسب، کارشناس مجری برنامه، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای جعفر عالی قدر، هماهنگی آقای علی حمیدی و دو میهمان محترم برنامه آقای دکتر وحید مصدقی که به صورت حضوری در خدمتشون بودیم، مدرس در حوزه هوش مصنوعی، آقای دکتر مهدی شریعت‌زاده مدیر مرکز مشاوره هوش مصنوعی، ساعتی رو مهمان خانه های شما بودیم. تا برنامه آینده و دستاورد دیگه، همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.